بعدنا اینا رو سی دی کردی ها، یکیش هم به من دست زنه. 108 چش، 110، 140 دستشون، 149، 141. بله بله، به اون آقای سی وی بگیم. بله شماره کارتت من می نویسم که همینجا داری. ام نداره ازش. بله فردا که کارتت گرفتی آقا گفت شماره چنده، من شماره تو هم امروز می نویسم هم فردا.
تو حاضر غایب ندارم کارت نمیدیم.
چرا چرا
حکس دادم
من خوب کاری کردی. کارت که داد شماره می نویسم، اینش دیگه مربوط به اون آقاست.
نمیگه
حاضر غایب. بله بله خدا میدونه، شما هم میدونی من میدونم.
بله
حتی شما رو کارتی که گرفتی همه اینا رو علامت میزنم.
نه الان حاضر غایب نمیشم.
بله بله میگم بعد که گرفتی شما رو باید بنویسم. اللهم صل علیکم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم مام این چند تراجا ببخش، ما به بقیه دارم. همین شما سه نفر و یه رفیق دیگه هم داشتیم. نه این شما بودیم آجیم. یکی که همین مؤمن بده بر. یکی هم این مؤمن، یکی هم برای خواهتون ببخش. این بحث اوزان در قدیمه، هم تو گیاهان داروی بزرگواری که از حاج آقای امین دست شما درده سلامت. ان شاء الله اینا که ضبط کنن بعد سی دی میشه ان شاء الله. سلامت سلامت باشید. ممنون. حالا دیگه تموم شد معامله. خلاص ان شاء الله بعدین. علیکم فی امان الله، مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در طب رسول المصطفی جلد 1 مبحث امراض نوشته آیت الله محقق شیخ عباس تبریزیان در بحث عوارض دم صفحه 456. تا اینجا مباحثه اینجور شد، گاهی سوختن خونه، گاهی گرمای زیاد خونه و گاهی کدری و کثرت زوائد و شوائب خونه که گفتیم کاهو مصرف بشه یا حجامت کنه، بعد از حجامت یه انار شیرین بخوره. و بعضی دیگه از عوارض خون غلظت خونه در صفحه 456، یا خشکی خونه که گفتیم شکر تبرزد یا شکر خوزستان که از نیشکر هست که ماده شیمیایی هم بهش نزدن، چنین شکر طبیعی از نیشکر بدون افزودنی های مجاز و مواد شیمیایی، این شکر تبرزد هم مفید خون هست، غلظت خون رو از بین میبره، رقیق میکنه، خشکی خون رو هم از بین میبرد و خون تازه در بدن ایجاد میکنه و همچنین توان بدن رو افزایش میده، یعنی ضعف عمومی بدن درمان میشه. این هم روایاتی بود که در بحار بود، این بزرگوار یکی از اونها رو آورده. ان السكر بعد الحجامه يرد الطم دم الطريه ويزيد في القوه. در خبر دیگری بحث خوردن باقلا یا مخصاق مغز قلم رو زیاد میکنه و خون تازه تولید میکنه که در بحث باقلا در اون دو سری قبل توضیح دادم، به شرط اینکه شخص بیماری ژنتیکی کمخونی به نوع داسی شکل نداشته باشه. اگر کمخونی ژنتیکی به نوع داسی شکل داشته باشه، باقله رو همجور که پاک میکنه به حالت اغما میفته تا چه برسه به این که بخوره. پس این باقله برای افرادیه که این بیماری خاص ژنتیکی رو نداشته باشن، یعنی کمخونی داسی شکل نداشته باشن. انشاءالله بعدنا بیشتر توضیح میدیم وقتی که اختصاصی تر شد، بخوایم بیماری های جسمی فقط، بیماری های روانی فقط که 400 نوع بیماری روانی، یا بیماری های ژنتیکی فقط توضیح بدیم که 700 نوع بیماری ژنتیکی داریم، وقتی یکی از اونا مثلا همین کمخونیه داسی شکل توضیح میدیم. یک بار دیگه مؤمنا که این روایت آخر صفحه است میخوام بخونم، کمخونی شخص هست از جاش بلند میشه، سرگیجه داره، چشماش سیاهی میره، تار میبینه، بیماری های خاص چشمی مثل گلوکوم یا آب سیاه نداره یا کاراکت یا آب مروارید چشم نداره، یا فشار خون بالا یا فشار خون خیلی پایین نداره، از انواع سرگیجه مؤمنا نداره مگر یک مورد خاص، مثلا کم خونیش ناشی از کمبود آهن در بدنه. اینجا میگه مثلا بیماری آنمی داره، ضعف عمومی داره به خاطر کمخونی که در بدن بر او عارض شده. مثلا اگر اسانس‌های طبیعی یا اسانس‌های شیمیایی زیاد مصرف کنه کمخونیش تشدید میشه. و اگر مثلا غذاهای سرد مثلا این مصرف کنه، مثلا مثل دوغ و مثلا یا مثل برنج به تنهایی یا مثلا ماکارونی به تنهایی و مانند اینا، اینجا باز سرد مزاجی بر او غلبه پیدا میکنه، علاوه بر یبسی که نوعی از تنبلی روده بزرگه بر او عارض میشه، خشکی مزاجم در روده ها حاصل میشه. اما ربطی به کلیت روده که خشکی مزاج به خاطر ضعف عصبی شدیده نداره. حالا شخصی که ضعف عمومی دارد، کم بنیه هست، رنگ به چهره نداره، صورتش ماته مثل مهتابی یا مثل گچ سفیده، ناخوناش بیروهه، سی وقتی که فشار بدی اصلا خون نباشه، اینجوری سفیده ناخوناش زیرش، اینا همه علائم کمخونیه به نوع بیماری آنمی هست. اگر یک کمم بترسه یا یه استرابی پیش بیاد یا استرسی پیش بیاد، حالتای علاوه بر این که کف دست پاش یخ میشه یا یه مرتبه داغ میشه، حالتهای کرختی سرشونه ها و لمسی و سوزن و مرمر شدن نوک انگشتان هم بر او حادث میشود، میشه کمخونیه به اضافه ضعف اعصاب. حالا مباحثه ما کمخونیه فقط به این نوعی که گفتم ها. خب بفهم آفرین. ها اونجا کمخونیشون ژنتیکیه، بحث مینور اینها. خب کمخونیشون ژنتیکیه، باید بریم داسی شکلش به چه نوعه، باز اونجا مطرح میشه انشالله اقسامشو تو بیماری های خون میگم ها. فعلا میخوام فقط یه روایت توضیح بدم که جایگاه این روایت در بحث ضعف عمومیه و کمخونی متداوله. نه به اون ربطی نداره، اونجا باید درمان ژنتیکی بشه، بعضی داروهای خاص هم هست انشاءالله سر جاش میگم ها. فعلا صبر کن. بله بله سرگیجه اقسامی داریم ها، فرق میکنه هر کنون فرق تا 80 مورد بیان شده، 80 مورد باشه اینا بعدن مورد. حالا اینجا شخص صورتش بیرمقه، اصلا خون تو صورتش نیست، مثل گچ یا مهتابی سفیده، ناخوناش پریده بیرنگه، گاهی کف دست پا یه مرتبه داغ میشه یا یخ میشه، کف دست پا یک مرتبه خشکه، گاهی چلیس از عرقه، ولو چله زمستون باشه، مثلا میخواد یک کم خودکار برداره یا گوشی تلفن بگیره اینجا عرق چکم، اینا ضعف عمومی بدن شدید شده. اینجا تو روایات اومده پیش امام صادق علیه السلام، حضرت بهش گفته چه چهرت بدون خونه، مصفرن زرد رنگ شده چهرت، بیماری یرقان هم نداره ها، اصطلاح زردی یرقان هپاتیت اینم نیست، حضرت میگه چه چهرت بیفروغ زرد رنگ شده ماته، میگه چیکار کنم آقا، میگه برو گوش بخور، این بنده خدا هم میره هفته دیگه میاد، باز حضرت به میگه چرا بیرمق چهرت، میگه آقا از اون هفته تا حالا هر روز دارم گوش میخوام. بعد حضرت میگه چجوری گوش خوردی، میگه آقا آب گوشتی خوردم آب پز، حضرت میگه لا هر وقت میخوای بخوری کل کبابن، کبابی بخور، یعنی ولو دو بند انگوش، ولو یک سیخ مثلا انگوش در کل مال، پس ما نمیتونی گوش بخوری. حالا همونی که میخوای بخوری شعله غیر مستقیم حرارت کبابی، نه تو روغن ساق کنی، نه آب پزم، نه چه گوشت سفید یا گوشت قرمز به نوع ماهی یا مرغ مثلا یا جوجه مثلا یا گوشت گوسفند مثلا، به صورت کبابی تو سیخ شعله غیر مستقیم حرارت، مستقیم شعله زغال یا گاز و مانند اونا مثلا نباشه، شعله غیر مستقیم مثلا یه حلبی چیزی که هست مؤمنا، خب این روی شعله مستقیمه، حرارت غیر مستقیمه علیکم السلام، این آلیاژ یا حلبی میخوره این کبابا کباب میشه، گوشتا کباب میشه، شعله غیر مستقیم یک کم تأخیر زمانی داره اما این به نفعه. چرا؟ تا این ناش دود حاصل و مسائل فسیلی و هیدروکربونا روی این کبابا نشینه یا حداقل نشستن باشه علیکم السلام. پس شد شعله غیر مستقیم حرارت، اینو میگیم کباب. این خونسازه. حالا خانومت که حامله است یا خانومت که بچه شیرده است یا پسر دخترت که تو سن رشدن از جاش بلند میشه چشماش سیاهی میره خونه دور سرش میچرخه، اینا ضعف عمومی و کمخونی دارن. بعد هر غذا یک دونه سیب پوست بکنه بخوره، یه بوست داره آبش بخوره، بعد هر غذا 7 دانه خرما، گوشتم به سبک کبابی بخورم، به یه هفته نمیشه حالش خوب میشه، امتحانش مجانی علیکم السلام. حتی کسایی که مثلا فرض کنید بخیه خورده، خانم سزارین شده یا اینکه مثلا کورتاژ شده یا پایین تنه 2 تا 28 تا بخیه خورده، اینجا این گوشت مثلا راسته گوسفند یا مثلا فرض کن جیگر سیاه رو اینه خوردش میکنی تو شیشه های استوانه تا نصفه، اگر فشار خون نداره یک کم هم نمک روش میریزی درش میبندی، آبجوش که داره قلقل میجوشه بذاری تو آبجوش ربع ساعت تا 20 دقیقه، این مایهی که تو شیشه پس میده پلاسما، خب روزی یه استکان از این پلاسما بخوره، اگر فشار خونش 7 و یا 6 باشه ظرف یک هفته فشار خونش میاد 12-8 نرمال میشه. این حالت انبساطیه، انقباضی قلب یا 120 درجه سیلیسیوس. سیلیسیوس یعنی فشار وارده بر سانتی متر مکعب، 3 m/3. میگن سیلیسیوس یعنی چی؟ همون سانتی متر مکعب، یعنی هم عرض هم طول هم ارتفاع یا عمق با هم دیگه سنجیده میشه، به نوع حجمی به نوع فضایی سنجیده میشه. گرفتین همون جون چی گفتم یا نه؟ به نوع نقطه نیست که بعضی ها تو غلط‌های متداول میگن مثلا نقطه فشار اومده، چون نقطه وجود خارجی نداره، یه مفهوم ریاضیه، نه به نوع فضایی و حجمیه که به جدار داخل عروق فشار میاد. اینم تا اینجا. حالا از رو بخونم. و منها قلته کمخونی عادی، که نصف بیشتر جمعیت سوء تغذیه دارن، مخصوصا جامعه مسلمان ها بالاخص محبین اهل بیت. و از جمله اینها در ایران و عراق، افغانستان، لبنان، نه اکثریت سوء تغذیه دارن به خاطر دشمنا، مشکلاتی که ایجاد کردن، جنگ ها و اختشاشات مختلفی که دشمن تحمیل کرده و توان اقتصادی مردم ضعیفه از حیث خرید و نظر فرهنگی ضعیفتر از حیث مصرف صحیح. خب معلومشون مؤمنه؟ لذا اکثریت علیکم السلام به خاطر این مسائل تحمیلی دشمن و گرانی و تورم یا بدی مصرف هم سوء تغذیه دارن، هم ضعف عمومی دارن، هم کمخونی شایع به نوع کمخونی بیماری آنمی، کمبود آهن در بدن دارن. حالا اگر همین رو به صورت کبابی شعله غیر مستقیم بخوره، هم بالاترین درصد ویتامین آ در گوشت قرمز بلخص گوسفند، هم خونسازه و ضعف بنیه تقویت میشه و هم دردهای کمری که ناشی از ضعف عمومیه و همچنین از حیث سوپر فنر اونایی که ازدواج کردن شده شلکو و پفکو نمیتونه پیستان رو در سیلند فرو کنه. اینجا تو روایات شیعه داره میگه هم برای توان بدنت هم برای تقویت قوه باه اکل الکباب معلبم، قال الصادق علیه السلام در بحار جلد 66. حالا یکی هم این بزرگوار آورده، قلته قلته کم خونی، فقد ورد عن موسى بن بكر قال قال لي ابو الحسن الاول عليه السلام مالي اراك مصفرا، چه شده من توی محب اهل بیت و شیعه رو زرد رنگ میبینم، با اینکه بیماری یرقان و زردی و هپاتیت نوع آ یرقان عادی نداری، ولی چرا چهرت بی رمق و بی روح به خاطر کمخونی عارضی، ضعف بنیه و کمخونی عارضی، به اصطلاح امروزی ها بیماری آنمی. فقلتو وع کن، این مصدری بخون، وع کن اصابنی، ضعفی که به هم رسیده حجقا، دارم تلو تلو میخورم، نای ندارم، سرگیجه دارم، چشمام سیاهی میره، خونه دور سرم میچرخه، حتی وقتی که بخوام مثل نماز بلنشم از سجده نشستن مثل که کوهی بخواد زمین میشه، اینجاش تو ذهنش خیال میکنه مغزش داره جابجا میشه، کسایی که افت فشار میگیرن و کم خونشون شدید میشه یا حالت تا پیش میاد حالت تهوع میگیرن تا وای میسته مثل که دور بزنه خونه دور سر چشمای سیاهی میره، تو نماز من به خدا بعضی از بس شدیده یه مرتبه دوباره میشینه و بعد نشسته نماز بخونه نمیتونه وایسا میخوره زمین. وع کن اصابنی، یک ضعفی که بر من رسیده. فقال معصوم علیه السلام کل اللحم، گوش بخور، فعل امره، کل اللحم، کل اللحمه، گوش بخور، این طفلک هم خداحافظی میکنه، فاکلته، میره شروع میکنه گوش خوردن، هر روز گوش میخوره. بعد از یک هفته روز جمعه با به محضر معصوم میرسه، ثم رآنی بعد جمعتن، بعد یه هفته که گذشت جمعه بعدی که به خدمت معصوم رسیدم و انا علی حال مصفر، بازم همون چهرم بیرمق و علیکم السلام بیرمق و بیرنگ و روح بوده. فقال معصوم به این شخصه الم آمرو که به اکل لحم، پرسش تعجب، آیا امرت نکردم که بری گوش بخوری؟ قلتو ما اکلتو غیرهو منذ امرتنی به، ای معصوم من چیزی نخوردم مگر همونی که به هم امر کردی، هر روز من گوش خوردم. قال کیف اکلتو، دیدی عمو صرف مصرف هنر نیسا، مصرف صحیح هنره، نمیدونم گرفتی چی شو؟ نه زیادی مصرف هنره نه بدی مصرف، بلکه طبق نیازت مصرف کردن به نحو صحیح متعادل مصرف کردن، این هنره. قلتو طبیخن، من گوشتی که خوردم پخته بوده، آبپز بوده، بعضی روایات لفظ ریق داره از رقت، یعنی آبگوشتی آبکی، الان اکثر این دکترای غربی شرقی همش میگن بنده های خدا میگن برو برو آبپز بخور، گوشت سفید آبپز بخور، من دیدم این قندی ها میگن، اوریا میگن، چربی خونی ها میگن، چون غربی شرقی ها میگن بنده های خدا هم تکرار میخواد قنده رو بیاره پایین، زعفر داغو میخواد، بنیه که ضعیف میشه آه قلبش درد میگه، آه کلیاش درد میگه، خونریزی پشت کار چشم میکنه، بعد میگه حاج آقا عوارض قنده، چی عوارض قنده؟ اول بدبخت ضعیف کردی، وقتی ضعیف شد در مقابل هر بیماری دیگه توان نداره، کثرت بیماری میشه. قال حضرت کله کبابن، گوشتو که میخوری کبابی بخور، بعضی روایات داره نداره کبابن، بعضی روایات داره لحمن مشوی، یا یعنی گوشت شیوی شده شیوی شده توضیح دادم، شعله غیر مستقیم حرارت، نه سرخ کردنی نه آبپز. سرخ کردنی یا کباب نمیگن، ولی غلط مشهور تو ایرانیا میگه کباب شامی. حتی خواب بفرماد کباب شامی تو روغن سرخ کردنی اندازه کف دست میندازن، یا بعضی تنبلیشون میگیره کل این گوشتای چرخ کرده رو میزه تو روغن با پشت کفگیر میزنه یه مایتابه میشه، یعنی که کوکو درست میکنن و دوباره برش میگردن اینجوری و با چاقو میبارن اینا. این هم از اسپاکتی ها و از این پیتزایی ها و این چیزا یاد گرفتن. قال کله کبابا، دست شما درد نکنه، ممنون، خدا شما رو با عافیت بداره. بعضی روایات میگه لحما مشوی یا فاکلتو، طبق این نوع مصرف صحیح که آقا فرمود، من موسی بن بکر رعایت کردم، ثم ارسل الی فدعانی، سپس فرستاد به سوی من، پس منو فرا خوند معصوم بعد جمعته، بعد از جمعه دوم، فاذا الدم قد عاد فی وجهی، خون به چهرم اومد دیگه، از ماتی و گچی و لامحتابی و نمیدونم از یه حرفا در اومد. فقال نعم، حالا درست شد، مثل آدم گوش خوردیم. به اصطلاح من اونا که به مفت نمیارزه، هرچی پیرخاره و پیو رگ و قده ها و تومورایی که هست که میندازن تو سطل آشغال، اونا رو برمیدارن چرخ میکنن، شوخی نمیدارم با نون خشک و بعضیاشون که یکم غیرت داشته باشن یه چند تا زرده تخمه ها، بعضیاشون هم که میخوان دیگه کلا شرعی درست کنن، میرن سنگدان مرغ میخرن، سنگدان مرغ رو تمیز میکنن و چرخ میکنن، بعد یکم آرد و یکم تخمه ها میزنن، حسابی میگه عجب کباب خوشمزه ای. سنگدان خوردن مکروه، گوش نیست، سنگدان خوردن مکروه، اشکال نداره، ولی باز اینو نمیفهمونه، چون اضافه کردی بهش، بعضی اضافه آرد نخود میکنن، بعضی سیب زمینی، بعضی یکم تخم مرغ میزنن، ببین تراز رو به هم زدی. یادتون باشه سنت 14 معصوم بر صحیح مصرف و ساده مصرف کردن، اما ایرانی ها رنگی و منگی اینا. لذا بعضی از حضرت خانوما، نمیخوام اسمش رو برن، رنگی اینا درست میکرد، بر امام حسین علیه السلام فرمود تو حق داری چون از عجمی غذای رنگی داری. اشکال نداره ها، اشکال نداره، اما میخوام بگم به این استحباب حاصل نمیشه، چون بعضی مخلوط ها خاصیت افزایش نمیده، خاصیت کم میکنه. این یادتون باشه تو ذهن مبارکتون، بعضی از مخلوط ها حالت سردلی و سنگینی میاره، بعضی مخلوط ها هست با هم ناسازگاره. مثلا فرض کنید دکتر چون شما سوال فرمودیم، مثلا دکتر قیاس الدین جزائری تو کتاب اسرار خوراکی ها و اعجاز خوراکی ها، تا حالا 36 38 بار کتابش از زمان شد تا حالا چاپ شد، این مثلا میگه غذاهای هوایی با غذای زیرزمینی با هم سازگاره، مثلا میگه نون و سیب زمینی با دوتاییشو با هم بخوری بده، این زیر زمینیه سیب زمینی، یه قلات مثل گندم یه رو زمینی، دوتا با هم نمیسازه، سردل میگه. این عبارتش نگاه کنیم، خب در اعجاز خوراکی ها و اسرار خوراکی ها دوتا جلد کتاب ها دکتر قیاس الدین جزائری. حالا من دارم یه بحث کلی میکنم، این یک سر سوزن بحث ها، خب اونها دیگه باید تحقیق کنیم. هر محلولی، هر مخلوطی به نفع بدن نیست، بعضی ها خاصیتش رو کم میکنه، بعضی ها ضررش رو بیشتر میکنه، اصلا بعضی حالت مسمومیت پیش میاد، عکسش هم همینه. هر تجزیه کردنی به نفع بدن نیست، بعضی تجزیه ها سمه. یعنی چه حجقا؟ مثلا کلور گاز سمیه، درسته ضد عفونی میکنیم برای اینکه این مردم مثلا وبا شایع نشه از این آب و این حرفا، اما خود کلور گاز سمیه، سدیم یه شیء جامد سمیه، ما مسمومیت غذایی میاد. اما وقتی ترکیب میشه میشه نمک طعام. اگر نمک طعام روی کره زمین نباشه حیات از زمین برچیده میشه. ولی درصد این املاح نمکی فرق میکنه در بدن افراد و در انواع غذاها. حرفمو گرفتین؟ مامانا چی گفتم؟ یا از حیث پهاش خاک زراعتی مثلا اینا فرق میکنه. اما اصل وجود نمک دیدید یک ترکیب مفیده. این بد مصرفی افراده یا بی مصرفی افراده که بهشون آسیب میزنه. مثلا تو روایات شیعه داره اگر کسی هی اول و آخر غذاش مسمل ملح نخوره و بیماری خاصی هم نداشته باشه، اینجا ککومک های صورتش زیاد میشه. حالا شما غربی ها رو ببین اکثرا نون بدون سبوس میخوان، نون ساندویچ ها، و اکثرا هم به این بهانه که نمیدونم نمک فشار خون میبره بالا از این حرفا. شما غربی ها رو ببین مامان، چه آلمانی چه فرانسوی چه انگلیسی چه آمریکایی، اکثرا صورتشون پر ککومکه، نزدیک زیاد ها قشنگ دیده میشه. معنوش مومن ها تو روایاتش یه انشالله بحث ملح کردیم تخصصی، میگه اگر اول و آخر غذا ملح بخوری مسمل ملح، نگفتم شوری بخور، مسمل ملح، که نیمی از هضم غذا که دهان انجام میشه خوب بزاق آنزیم ترشح کنه، غدد بزاقی زیر زبان فعال بشه، این حالت در چهره پدیدار نمیشه. علل مختلف دیگه هم داره، زیاد در نور خورشید بودن، گندم و غلات بدون سبوس و شلتوک خوردن، استرس شدید یا با چیزای دیگه، علل زیاد داره، یکیشی گفتم. پس ببین صرف مصرف هنر نیست، مصرف صحیح هنر. این هم مال این مطلب. بعد آقا یه فرمایشاتی داره، حالا کار ندارم فرمایشات آقا. روایت بعدی صفحه 457، اکل الباقلاء یمخخ الساق و یولد الدم الطریق، خوردن باقله مغز ساق پا و توری های استخون سلول های استخونی زیاد میکنه و خون تازه در بدن ایجاد میکنه، کما مر که یاد باشه که کم خونی داسی شکل نداشته باشی که بیماری ژنتیکی بود، نه به حالت اغما میفتی، حتی اگر پاک کنه باقله رو و نخوره این کمک نباید انجام بده. یکی دیگه مؤمنا حرارت خون بالا باشه، بیش از اندازه باشه. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا احتجم حاج به الدم و تبیغ و غین تد نقطه و تبیغ و فاقتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم. تأكيداً پیغمبر اکرم هنگامی که حجامت می نمود هجوم بهش می آورد، هم خون چون ضربان قلب میره بالا دیگه، پمپاش سریع تر میشه، و تبیغ، تبیغ یعنی حالت اغ زدن. بیشتر توضیح میدن صرف کن. بعد حضرت چیکار میکرد؟ می آمد با آب خنک دوش می گرفت، به اصطلاح امروزی ها، یا با قرح چند ظرف آب خنک رو خودش می نیخت تا اینکه ساکت شود و سکون پیدا کنه، حرارت خونی به خاطر چرخش سریع خون، به خاطر پمپاژ بیشتر، چون یه واحد خون یا یک چهارم یه واحد خون حجامت کرده. لفظ تبیق مؤمنان این از نظر تخصصی جایگاهش کجاست؟ این حالت سه تا مرحله داره، یادتون باشه این حالت سه مرحله داره. مرحله اول میگیم تهوع، چه دو نقطه ه دو چش و عین آخر، مرحله تهوع. مرحله دوم اغ زدن، ولو هیچی بالا نیاره، اغ زدن. مرحله سوم استفراغ. حالا استفراغ گاهی محتویات معده‌اش میاد بالا، گاهی نه هیچی تو معدهش نی خالی خالیه، اسید معده میاد بالا که همین رو میسوزه. در زنان حامله که ویار شدید دارن اگر تکرار بشه استفراغ زخم میکنه مری، بعد با خون اسید معده با خون بالا میاد، بیماری سل ریوی نداره، این خراشیه که اسید معده به مری میده. پس این حالت در انسان چند مرحله داره از نظر تخصصی؟ سه مرحله: مرحله تهوع، مرحله عق زدن و مرحله استفراغ. حالا این روایت که میگه طبیبا داره مرحله دوم رو میگه که عق زدن. انشاءالله هر وقت بخوایم تخصصی بحث کنیم در دستگاه گوارش این ستا را قشنگ توضیح میدیم. یک کتاب تخصصی هم یکی از حضرتای خانمای دکترا در همین حالت سه مرحله یک کتاب نوشته، صد خورده ای صفحه سان همین سه مرحله از نظر تخصصی توضیح داده. انشاءالله سرجش توضیح میده. یا روایت دیگه که بحث خاموش شدن خون از حیث حرارت بیان میکنه، علیکم بالخس فانه یطفئ الدم. در اونی که قبل خوندیم بحث تصفیه خون بود از بصورات، از کدری، که گفت علیکم بالخسه، خس یعنی کاهو و سین، علیکم بالخسه فانه یصفی الدم، خون رو تصفیه میکنه. اول صفحه 456، ولی اینجا اواخر صفحه 457 یه روایت دیگه میگه فانه یطفئ الدم، حرارت بالای خون رو خاموش میکنه، معتدل میکنه حرارت خون رو. یکم با هم فرق کردم. اینا رو میگیم درمانهای فیزیکی، درمانهای مجاورتی. به اصطلاح امروزی ها در بحث پرتو زایی میگن فیزیوتراپی، فیزیوتراپی که گاهی مثلا فیزیوتراپی همراه با ماساژ درمانیه، ماساژ درمانی خشک مثلا، گاهی همراه با ماساژ درمانی از توأم با اشعه، معلوم شده اینا مثل اشعه های قرمز میدن که افرادی که سکته ای هستن اشعه های مادون قرمز، یه لامپای مادون قرمز هست، اون متخصص ماساژ هم رو نگه هم میداره، خیلی داغ میکنه بدن میماله. کسایی که سکته های مغزی کردن همچه حالت هایی هر روز در میون تکرار میکنن برای مریض. اون شخصی هم که میاد با آمبولانس شخصی در خونه برای هر ماساژ 20,000 تومن پول میگیره. خدا عافیت و امنیت مستمر کنه، چه از اینا خبری هست. 20,000 تومن اینا رو من دیدم، مؤمن دارم ستون میگم همه جای بدن همین کار میکنم، همه جای بدن اینی که سکته ای کرده به خاطر اینکه اعصاب محیطی در بافتای محیطی اینها چی بشه؟ مؤمن ها دوباره فعال بشه، یعنی زمام اینا به دست خود شخص باشه، بی جا حرکت نکنه، تلو تلو نخوره. اینم جواب سوال شما مؤمن. علیکم السلام. و منها و یکی دیگه مؤمنا از علل و اسبابی که بیماری خون و عارضه خونی ایجاد میکنه، عدم و رق و ادم، عدم بند آمدن خون، خون بند نیاد. باز اینا چند جوره، انشاءالله مبحث آسیب شناسی هر وقت شروع کردیم مثلا یه چیزایی میگیم. یه بار ژنتیکن عوامل انعقادی و پلاکت های خون نداره یا درصد عوامل انعقادیش کمه، اینجا خون بند نمیاد، مبحث بیماری هموفیلی مطرح میشود. انشاءالله تو روایات بعدی بیشتر توضیح میدم، انشاءالله فردا یکم از اینا هم بخونیم. یک بار دیگه مؤمنان نه، به خاطر بعضی مسائلی که بعدن عارض میشه این عوامل انعقادی خونش کم میشه، یا به خاطر بعضی مریضیا که حادث میشه مثلا قند خونم 300 به بالاست، اینجا به خاطر این کمی ترشح انسولین توسط این قده پانکراس یا لوزالمعده سریع به مقاومت بدن در مقابل بیماری ها کم میشه. مثلا کسایی که قندی هستن ناخونای دست و پاشونو نمیتونن از ته بگیرن، نباید از ته بگیرن. اگر نوک ناخون گیر یا قیچی که گیر کنه زخم که بشه خیلی دیر خوب میشه، لذا باید ناخوناشونو بلند نگه دارن و وقتی هم میگیرن یه کم از بالاتر بگیرن. مثل فرض کن سه روزی که از ناخون گرفته من و شما گذشته باشه یه کم نوک میزنه، یه کم اینجوری از بالاتر بگیرن. و همچنین جوش خوردن زخماشون خیلی بده، گاهی منجر به عفونت و پوسیدگی بافتی میشه. قبلا توضیح دادم مثل قانقاریا که از عوارض دیابت نوع دو قند شیرینه. حتی یکی دیگه از عوارض قند بالا چیه؟ عمو ضعف عصبی عارض میشه. حالا فرض کن اینقدر دقیق و مواظبی، خب انگشتت هم اینجوری میکنی که گوشت و پوستش نگیره، حالا ناخون میگیری درست نه؟ نمیتونی از ته بگیری. کسایی که قند خونشون 300 به بالا است حساسیتشون بیشتره، یعنی اعصابی که هست خیلی تحریک پذیره، لذا احساس کل بدنش احساس مرمور میکنه که از ته میخواد بگیره، نمیتونه از ته بگیره، از بالاتر ناخون میگیره. گفتم گاهی انقدر ضعف مفرط داره خودش هم نمیتونه ناخون خودش بگیره، حالا دوره وریاش ناخون دست پاش میگیرن. منم شما منا من سر بعضی مریضا رفتم همینجورا، حتی کمک هم کردیم ناخونو پاش کرد، من اینقدر دعام کرد، مذهبی بود میخواست وضو بگیره، من میگم آقا این ناخونم خیلی بلند شده مثلا. حالا بیم روایت مؤمن، چرا اینجور میشه که خون بند نمیاد؟ یکم ژنتیکی گفتم، یکم بعضی بیماری های خاص مثل بیماری قند یا دیابت نوع دو گفتم، چه در نوسانش یا 300 به بالا، یا اینی که آقا فرموده آسونش. چی فرموده؟ فرموده اگر جراحت عمقی باشه، یعنی به وریدها یا شریانهای عمقی که زیر ماهیچه هست نزدیک استخون، اگر جراحت عمقی باشه به این رگای اصلی آسیب برسونه، چون خون روش زیاده، تصور فرمودین اینجا این حالت بند نیامدن خون هست، اینجا باید با بعضی موادی که میگذاریم روش یا اینکه با جراحی چیکار کنیم خون رو بند بیاریم. فعلا که میخوام تا اورژانس برسم زود بند پوتینت یا قندره به قول عربا، بند کفشتو باز کن از بالاتر محکم ببند که راه رگ بسته بشه. حالا خودتو سریع برسون به اورژانس، مثلا بیمارستان امدادی نخریسی، چون جای دیگه جراحی نمیکنن. میگن چی شده؟ چاقو خورده؟ کسی گلوله زده؟ میبرن اقصی امدادی، چون اونجا هم پلیس قضایی هست، هم پلیس انتظامی هست، همونجوری که اونا دارن جراحی میکنن قشنگ اینا استراق سم هم میکنن، تخلیه اطلاعاتی هم میکنن، قشنگ گلسازش فور میکنن. حالا بعد میرن چاره نیست هم از نظر امنیتی. این اما پس عدم و رقب دم لعمق الجرحه یا جرحه، این توضیحی که دادم، او غیر اینها، من غیر اینها هم توضیح دادم آجا که بحث ژنتیکی بود با امنا که عوامل انعقادی و پلاکتای خونش کمه، یکی هم بحث نوسان قند بالا بود که ضریب مقاومت بدن کمه. حالا یک روایت، فقد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا رقا الا فی ثلاثه، فی حمت او عین او دم لا یرقع. این رقا که با الف مقصور آورده دو مدل میتونی بگی، میتونی بگی از رقوه با واو، از رقوه، رقوه یعنی توده گرد، یعنی ریگ، یعنی مرتفع. این سه تا معنا تو لغت هست، توده گرد، ریگ، مرتفع. یا بیای نه از همین با یه بگیری، از رقیه، از رقیه. اینجا میشه به معنای برآمدن، بالا رفتن، صعود کردن. حالا من یه بچه به هر دو لحاظ میگیرم، یعنی از اولی توده گرد تو ذهنت باشه، از دومی هم برآمدن. به نگاه عرف عام که نگاه کنی میگی اینجا برآمده شده، آماس کرده، تاول زده. به نگاه عرف خاص که نگاه کنی توده گرد، حاجی آقا توموره؟ توموره چربیه؟ خوشخیمه؟ یا بدخیمه؟ دیدی؟ اصطلاح خاص. پس هر دوش از لغت آوردم ها. پس دوتای اول رو انتخاب کردم تو معنا که هم عرف عام لحاظ شده باشه، هم عرف خاص پزشکی. خب معنیش مؤمنات ها، هم برآمدن هم توده گرد، هر دو رو لحاظ کردم که به معنای آب آورده و آماس کرده و از این حرفا قلم بشده و مردم که میگن حاجه آقا قوزکی در آورده یا قوز داره. این قسمت ها، این قسمت ها صرف هم دیگه اصطلاح مردم. به اصطلاح تخصصی چی همون میگن توده. حالا توده چربیه؟ آیا خشک یا ملایمه؟ آیا سرطانیه یا غیر سرطانیه؟ آیا سرطانی هم که از خوشخیمه یا بدخیم؟ این همه بحثای علمیه، عرف خاصه. حالا روایت هیچ رقبهی برآمدگی تو بدن قرودبهی از این حرفا پیش نمیاد مگر دسته موره. گاهی به خاطر تب بالا و حرارت داخلی بالاست که بدن ورم میکنه، خیلی که باد میشه مثلا یه مرد میبینی دمپایی خودش پای خودش هم که چاق شده پاش تو دمپایی خودش نمیره. تو زنان حامله یا تو بعضی افرادی که کمکاری تیروئید دارن یا حرارت داخلیشون زیاده چشمه یکی میبینی صبح میشه پف میکنه، اینه چشمه چین و چین ها میشه، مال چین مغولستان چشمه جون. حالا اون بند خدا ژنتیکیه که اینور اینور چشمشون بسته است، جنبه ژنتیکی داره کار ندارن. اصلا شما فکر میکنید اما این چین واچین مثلا آپولا میخواد برسه به آسمون این چجوری با این چشماش نگاه میکنه؟ قدرت خدا دیده میشه. حالا من شما نمیتونیم چشمامون اینجوری کنیم، همینجا رو تار میبینیم. اون قدرت خدا رو بگم به هر کسی که هر مدل نعمت داده توانم داده، تصور فهمیدین. حالا برای افراد عادی با هر نژادی گاهی حرارت داخلی بالاست، چه تب داشته باشه چه تب نداشته باشه، که عوامل ایجاد تب در بدن 60 عامله که تا کنون شناخته شده. انشاءالله هر وقت بحث تب رو تخصصی کردیم بیشتر توضیح میدیم. حالا این روایت او عینن که پارسال توضیح دادم تو بحث چشم نظر تقریبا یک هفته توضیح دادیم گاهی آدم ورم میکنه یا میمیره دخو ابدی میرود به قول مشهدی، این به خاطر چشم نظره که تو روایات داریم دو سوم اینایی که تو قبرستونا دفنن به اجل طبیعی نمردن، به خاطر عین چشم نظر مردن. این فازش خیلی قویه تو پزشکی جدید، هیچ نمیفهم چه داخل خارج کشور چه غرب چه شرق. به کلمات اهل بیت و بعض آیات که مراجعه میکنیم میبینیم یه سری نیروهای نامرئی هست که بعضی از اقسام نیروهای نامرئی به نفع بشره و بعضی از اقسامش به ضرر دشمن، به ضرر بشره. یکی از نیروهای نامرئی که به چشم نمیاد به گوشت هم نمیشنوی ولی به نفع بشره، مثل نیروی جاذبه به نفعت. اگر نیروی جاذبه نبود که همتون کله ملخ میزنید تو آسمون، قرار نداشتیم. تمام این اشیا قرار نداره، همه کله ملخ میزد تو هوا. ببخشید یکم لفظام بد میشه، ببخشید. میخوام این نعمت نامرئی به ظاهر چشم ظاهر گوشت ولی واقعا موجود و هر لحظه داره به این نعمت میرسه قدرش بدونه. شما اگر این نعمت جاذبه نباشه هیچ غذایی رو نمیتونی قورت بدی، هیچ آشامیدنی رو نمیتونی بنوشی، نمیتونی. لذا یه حالت نسبی توی آپولو مثلا قسمت مثلا ماهواره تو سفینه فضایی یه حالت نسبی ایجاد میکنن. در مسئله دستشویی کردن شما هرگز نمیتونی ادرار یا مدفوع خودتو دفع کنی، تخلیه کنی، نمیتونی اگر جاذبه نباشه. لذا الان فضا نوردا تو سفینه های فضایی یه دستگاه های شوخی نمیدونم اینا واقعیت دارن، یه دستگاه هست این جاروبرقیه، یعنی فضا نورد زور میزنه کافی نی، بگه اعصابم سالمه و تنبلی روده بزرگ ندارم و بیماری هموراید ندارم، نمیدارم رودکانالم حالت تلسکوپی، میگم آقا اینا کافی نی، تو همه سببی علت ناقصه. یه سبب دیگه میخواد، او جاذبه است، چون اونجا جاذبه رقیق شده، چون فاصله گرفته از میدان مغناطیسی زمین و در قسمت گریز از مرکز هستی، حالا اونجا دستگاهی هست تو سفینه فضایی، میرن رو اون میشینن، این جاروبرقی میمه که محکم، بعد حالا طرف که زور میزنه میتونه مدفوع کنه. من که میگم واقعیت دارم. یا مکنده های خاصی هست، سوپر فنرش رو داخل اون کنه، اون مکنده قفل میکنه رو سوپر فنرش، اون وقت میتونه اراده کرده بول کنه، اینه بولش بیرون نمیاد. علیکم السلام، وقت تمومه، هرچی رئیس به اینم مؤمنا چیشون، همون خواستم نعمت هایی که واقعا هست، اما لشدت بداهتیهی، لشدت ضرورتش و بدیهی بودنش، این بشر قافله، جاهله، خودمهوره، خودبین، بدون اینکه از دیگران تحقیق کنه یا پای کلمات اهل بیت بشینه، دمی تازه و به جهل و قفلت خودش افتخار میکنه و از علوم اهل بیت و خزان علم استفاده نمیکنه. او دمن لا یرقع، یا خونی که لا یرقع، لا یرقع دو جور معنا کن، یا خونی که بند نیاید، یا خونی که رفیق و نیکو نیست، رفق نداره، رقت نداره، لذا به درد بخور نیست، طرف رو زمین میزنه به سکته قلبی یا به سکته به نوع لخته خونی در مغز. در بحث تهذیب نفس، در بحث تهذیب نفس، یکی از چیزهایی که روان متعادل رو سکته ایجاد میکنه، مبحث فحاشی های ناموسیه. انشاءالله این رو فردا حالا مطالعه کنید، صفحه 330 وسایل شیعه جلد 11. اللهم صل علی محمد و آل محمد.